أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه الصلاة وعليه السلام. در آستانه عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه الکرام قرار داریم. یک تحلیل کوتاهی از نهضت جهانی اون حضرت به عرضتون برسد. عنصر اول این است که تولی اون حضرت و تبری از دشمنان اون حضرت مثل خود اسلام با دو اصل همراه است، یکی کلیت یکی دوام، یکی همگانی و یکی همیشگی. یعنی همونطوری که اسلام با این دو اصل نازل شده است که جهان شمول است، لجمیع الناس فی جمیع الاسر است، برای همه مردم الی یوم القیامه است، تولی و تبری نسبت به جریان کربلا هم این چنین است. میبینید در سلامی که به ما آموختن که به پیشگاه اون حضرت عرض کنیم، میگیم سلام همه ما به پیشگاه شما، ما بقی اللیل و بقی النهار، تا زمان زمان هست این عرض ادب به پیشگاه شماست. این از نظر زمان. و از نظر افراد هم وظیفه همه ما الی یوم القیامه این است که بگوییم و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثارهی. این عرض تسلیت در ایام عاشورا دو بخش دارد، یکی درخواست اجر است، بگیم اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین، اما اون که پیام جاودان دارد این است که وجعلنا و ایاکم من الطالبین لفارهی. فار یعنی خونبها. این شعار الی یوم القیامه است، یعنی از خدا درخواست میکنیم اون توفیق را به ما بدهد که خونبهای کربلا را از قاتلان کربلا بگیریم. سرش آن است که وجود مبارک سید الشهدا سخن از تمثیل است نه تعیین. نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم، فرمود مثلی لا یباع و مثل یزید. پس حق در برابر باطل خضوع نمی کند. اگر شخص بود دیگر الی یوم القیامه نبود. شخصیت حقوقی است، یعنی امامت، یعنی ولایت، یعنی رسالت، یعنی دین و خلاصه یعنی حق در برابر باطل نیست. مثلی لا یباع و مثل یزید. اما به ما چه که خونبها بگیریم؟ برای اینکه پدر ما رو شهید کردن، ما اینها رو به عنوان پدری قبول کردیم. وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام فرمود هر کسی یه شناسنامی دارد که پدر و مادر او شناسنامی او رو تنظیم می کنند. این شناسنامی طبیعی است، اما هر کس بالغ شد موظف است برای خود شناسنامه بگیرد. ما حاضریم شما را به عنوان فرزندی قبول بکنیم، بیایید بچه های ما بشید. انا و علیون ابا هذه الامه، ما هم اطاعت کردیم، گفتیم فرزندان شمایی، پدر ما علی ابن ابی طالب است، مادر ما صدیقه کبری است، پس پدر ما را کشتن، چون پدر ما را شهید کردن ما خونبها طلب داریم. به ما نگفتن در دعا بگویید ما طرفدار حسین ابن علی هستیم، با هر کسی که باطل است با اون مبارزه کنیم. نخیر، به ما شناسنامه‌ای دادن، پیوند عاطفی دادن، انا و علیان ابا و حاضر آمد. بنابراین ما حق داریم که خونبها طلب بکنیم، چون فرزند حسین ابن علی هستیم. پس اصل اولین است که جریان نهضت کربلا مثل خود اسلام با این دو اصل همراه است: اصل کلیت، اصل دوام. کلیت ناظر به افراد است، دوام ناظر به ازمان است. اما اصل دوم و عنصر محوری دوم که چگونه جریان کربلا سامان پذیرفت، چگونه همه جمع شدن پسر دختر پیغمبر رو شهید کنن، اونا که دستن در کاران دنیا بودن، دینشون رو به دنیا فروختن، در اواخر عمر مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا نقشه مشعوم کشیدن، گرچه از اول بی نقشه بودن، ولی برنامه رسمی اونها بود که اگر حضرت رحلت کرد ما چه کنیم. لذا در جریان جیش اسامه تخلف کردن که مشمول اون طرد حضرت شدن. اینا اولین کاری که کردن آمدن این گنجینه را به اسارت بردن. دین که مجموعه قرآن و سنت است، همه چیز را دارد، یعنی سیاست دارد، ثقافت و فرهنگ دارد، مسائل فقهی دارد، اخلاقی دارد، اجتماعی دارد و ده ها حکم دیگر. این به نام دین است. آمدن این گنجینه را یک جا غارت کردن و به اسارت بردن. با جریان مبارزه چند ساله علی ابن ابی طالب گوشه ای از این گنجینه آزاد شد و با جریان کربلا بخش وسیعی از این گنجینه آزاد شد. با جریان امام باقر و صادق و سایر ائمه تدریج این گنجینه ها کاملا آشکار شد. وجود مبارک هست امیر در نامه‌ای که برای مالک اشتر می نویسد، در اون نامه معروف، فرمود مالک شما از اوضاع سیاسی مدینه بی خبری و من برای خلافت و امثال خلافت مبارزه نکردم و نمی کنم. مالک با جمله اسمیه مصدر به انه برای تأکید، انه هازد دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلو به دنیا. همین که حضرت رحلت کرد، همه این دسیسه کننده ها کل دین را به غارت بردن. گوشه از اون در صحیفه ظاهر شد، تنها خلافت را به اسارت نبردن، به غنیمت نبردن، قرآن را به بند کشیدن، سنت را بند کشیدن. تفسیر قرآن به رأی اونها بود، نقل سنت قدغن بود. ان هذا الدين کان اسیرا فی عید الاشرار. خب کسی که تو بنده است، نماز و روزه دارد اما اسیرانه، مردم قرآن میخوندن، نماز میخوندن، ولی یه قرآن اسیر، یه نماز اسیر، لذا هیچ اثری نکرده اینها. ان هذا الدين کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به دنیا. از اون طرف ابو زوجه آمده، از اون طرف زوجه آمده. اعضای داخلی پیامبر در اسارت این دین سهم به سزایی داشتن، از اون طرف دیگران هم که بی ارتباط نبودن. صحیفه گوشه ای از اسارت دین بود. مرحوم صدر المتعلهین یه رساله دارد، جز اون سه رساله است. در اون سه رساله این بیان را دارد که قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام یوم الصقیفه. این حکیم الهی میگوید روز صقیفه حسین ابن علی شهید شد، یعنی از همون روز خطر قتل پیش آمد. پس اصل دوم آن است که این دین به اسارت رفته، مردم هم طبق بیان نورانی هستمی در همون عهدنامه مردم عمود دینن، اما مؤمنان جامعه. فرمود مالک کار به دست مردم است. این غماد الدین، ما در درباره نماز داریم از صلات و عمود الدین، اما با جمله تأکیدیه نداریم که این صلات عمود الدین، ولی درباره حضور مردم فرمود این غماد الدین و جماع المسلمین و العدت علی الاعداء العامت من الناس. فرمود ستون دین مردم متدینن، اگر دیندار نباشند ستونی در کار نیست، این خیمه میریزه. اومد هر کسی این خیمه را به سود خود اربن اربا میکنه. وقتی مردم را بررسی میکنی که میشه اصل سوم، همون هایی بودن که قالت الاعراب آمنا، ذات اقدس الله فرمود نگوید آمنا قول و اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. اکثری مردم این بوده. وجود مبارک امیر المؤمنین انس و 5 نفر دیگر رو حاضر کرد و همون شما صریحا در جریان قدیر بودید، خب بیاد شهادت بدید، و اگر شهادت ندادید توی انس گرفتار برس می شوی، 1 این برس به سرت می گیرد، 2 با هیچ پارچه‌ای نمیتونی این ننگ و این ذلت برس سر را بپوشانی، 3 نکن این کار را، بیا شهادت بده. شهادت نداد و در آخر عمر به برس مبتلا شد، به برس سر. 5 نفر دیگر هم همینطور بود. به تک تک اونا فرمود اگه شهادت ندادی به فلان گرفتاری مبتلا میشوی. همشون گرفتار شده. این در اصل علی بود، شاهدان قدیر بوده. این لما یدخل الایمان فی قلوبکم اون وقتم حاکم بود، وگرنه اینا که شهادت میدادن خب مسئله حل میشد. صریحا حضرت هم تو که بودی در صحنه بیا شهادت بده. اصل بعدی آن است که هرچه فاصله بیشتر میشد از جریان رحلت رسول خدا علیه و آله آلاف و سلام، این خوی جاهلی شکوفاتر میشد و اسلام خفته‌تر میشد که قد خواب من دساها. این دستاها ملاحظه فرمودید 3 تا سین دارد، تدسیس است، باب تفعیل است و برای تکسیر است و تشدید است. این تدسیس ثلاثی مجردش دسته است. دسیسه عبارت از آن است که انسان مثلا مقدار خاکها را کنار ببره، چیزی را در درون خاک بگذاره، بعد روش خاک بریزه، اینو میگن دسیسه. ام یدو صحوف تراب اینه، اینو میگن دسیسه که دسته ثلاثی مجرده. وقتی باب تفعیل میره تکثیر و تشدید رو همراه است. اون سین سوم تبدیل به یا شده یا تبدیل به الف شده، شده دستاها. قد خواب من دستاها، یعنی دستسها. اینا فطرت را دین را تدسیس کردن، اغراض و غرایز سیاسی را رو دین پوشوندن، دین در دین دفن شده است. حالا کی باید این دین دفن شده را بازخوانی کند به بالا بیاورد کار مشکلی است. پس بنابراین فضای مدینه بعد از رحلت رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تسنا جنگ با دین بود، دین را به اسارت گرفته. اومد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با دین میخواهد مبارزه کند، شمشیر را از دست او گرفتن. بخواد با آیه استدلال کنه، اونا میگن ما مفسر داریم. بخواد با قدیر استدلال کنه، میگن شاهد نداری. حضرت به مالک فرمود مالش این که میبینی دست ما کوتاه هست برای اینکه ما با دین میخوایم مردم رو هدایت کنیم، اینا دین رو به اسارت گرفتن. بخوام آیه بخونیم که اینها میگن آیه اینه، بخوام به سنت پیامبر استدلال کنیم که میگن اونه، ما به چی میخوام استدلال کنیم؟ ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. این شش نفر رو وجود مبارک علی ابن ابی طالب احضار کرد، فرمود انس تو و فلان همه اینا در صحنه قدیر بودید، بیاد شهادت بدی. عده رو وجود مبارک سالار شهیدا در روز عاشورا اسم برد، فلانی 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 تو نامه نوشتی، امضایت پیش منه، بیا شهادت بده، بگو من نامه نوشتم، شما مرا دعوت کردی. اونا گفتن ما دعوت نکرد. حضرت فرمود امضای شما از خط شما پیش منه. صریحا در روز عاشورا استدلال کرده، اسم اونا رو خونده، ای شب است، ای کی، ای کی، ای کی. این تو قدیمی ترین مقتل ما مقتل مخرف هست. این طبری همه اینها رو احیا کرده دیگه. مگر تاریخ مقتل ای مخرف سند از غیر این راه که نداریم. ما برای تحلیل جریان کربلا هیچ راهی نداریم مگر کمک به روایات اهل بیت. اونا میدونن در اون شبی که وجود مبارک سالار شهیدان با عمر سعد ملعون دو نفره نشستند و گفتگو کردن، چی گفتند؟ چون نه از حسین ابن علی چیزی نقل شده که ما چی گفتیم و چی شنیدیم، نه عمر سعد سند زنده به دست اونا داد. این که من تأمین میکنم، عائلت بیمه میکنم، اگر زمین خواست زن من زمین میدم، اگر نگران خانه هستیم، اینا خیلی وضعش روشن نیست. کی اینها رو نقل کرده؟ تو همین مقتل ابی مخنف و دیگران آمده به این که وقتی وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه و عمر سعد از اون جلسه سری بیرون آمدن، با کسی مصاحبه نکردن تا روشن بشه که چی گفته باشن. اما ائمه علیهم السلام کاملا از زوایای اینها با خبر بودن و بسیاری از نکات برجسته مقتل تو تحلیلات ایناست. جریان مقتل هم مثل فقه و اصوله. شما میدید بارها به عرضتون رسید این لا تنقض الیقین به شک بیش از پنج جمله، یعنی پنج جمله، بیش از پنج جمله نیست، حداقل 50 در رساله و کتاب فقه های مدربش نشدن. وقتی سخن امام در حوزه های علمی مطرح میشه، اشکال، سوال، نه تحلیل، تجزیه، این پنج جمله شده 50 تا کتاب مال همین 50 سال اخیر با حس مکررات. سخنان نورانی ابی عبدالله همینطوره. جریان مباهله را شاگردان ابی عبدالله در جریان کربلا زنده کردند. این مباهله رفت که بمیرد، اینا تو کربلا زنده کردند، گفتن بیاد مباهله کنیم. جریان کربلا قدم به قدم احیای این معارف بود. هم مسئله مباهله بود، هم مسئله ولایت بود، هم مسئله حاکمیت بود، هم مسئله حق و باطل بود، بسیار از این مسائل بود. بنابراین اکثری مردم این بودن. نامه هایی که نوشتن انکار کرد، چون که شاهدان عینی قدیر انکار کرد. جریان بعدی این است که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه از همون اول قصد عمره مفرده داشت. تو مقتلها گاهی نوشته میشه به این که حضرت حج را تبدیل به عمره کرد یا حج افراد کرد مانندو. اما اونی که تو بحثای فقهی ماست، تو روایات فقهی ماست، ائمه علیهم السلام فرمودن از همون اول قصد عمره مفرد داشت، از اول قصد حج نداشت. اینطور نبود که حجش را تبدیل به عمره بکند یا حج افراد بکند و از مکه خارج بشه. اصلا به احرام حج محرم نشده بود، قصد داشت، میدونست که چون بود. اما چطور این راه را انتخاب کرده و قیام کرده و فرزندان خودش برده؟ این میخواد خاورمیانه رو بیدار کند. اون روز هیچ راهی نبود برای احیای خاورمیانه. خاورمیانه اون روز مکه بود و مدینه بود و شام بود و عراق بود و این محدوده بود که خاورمیانه اسلامی بود. وجود مبارک سید شهدا بخشی رو شخصاً تشی بودن، بخشی رو پیام دادن، بخشی مصاحبه کردن، بخشی رو با سر رفتن، بخشی رو با اسرا اداره کردن. یعنی مکه را، مدینه را، فاصله مکه و مدینه را و فاصله مکه و عراق را، فاصله عراق و شام را این اهل بیت رفتن، پیام دادن، سخنرانی کردن، نامه دادن، نامه گرفتن، خاورمیانه را بیدار کردن که بعد جریان مختار اثر کرد. بدون برنامه بدون تصمیم اینطور نبود. لذا هر کس خواست بره فرمود برید ولی بچه های من باشن، با که یقین داشت اینا به اسارت میرن، فرمود اینا باید باشن، شما خواستید برید برید، بیعت رو از شما برداشتم اما بچه های من باید باشن. اینا پیام دارن، باید کفر را اداره کنن، شام را اداره کنن، برگشت شام تا مدینه را اداره کنن. حضرت نامه ها نوشت، مصاحبه کرد، قدم به قدم اتمام حجت کرد. در مکه اون سخنرانی رسمی را اعلام کرد. با ابن زبر یه جور مصاحبه، با ابن عباس یه جور مصاحبه. همه را از وضع شام روشن کرد. مردم خوابیده بودند و همه اینها را بیدار کرد. لذا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه با وسط اسیرانه که از کربلا به شام آمد در دم دروازه شام به حضرت عرض کردن در این صحنه که پیروز شد فرود ما حالا و اوداجهو تشکب و دما ما پیروز شدیم، ما رفتیم نام مبارک پیغمبر رو دین رو زنده کنیم، از اسارت در بیاوریم و در آوردیم. اذا عرب تن تعرف من غلب فهذا دخل وقت الصلاه فاذن واقم. این دین اسیر بود، ما ای رو آزاد کردیم، این زنجیر رو از گردن دین برداشتیم به گردن خودمون گذاشتیم، دین باید آزاد باشه، کار کردیم، ما پیروز شدیم. الان شما هم که میبینید اسلام 1 میلیارد و اندی مسلمان هست و بالاخره آثار اسلامی در از ظهور میکند، اگر یمن علیه اون آل سعود جاهلی داره می‌جنگد با همین اسلام کربلایی است، و اگر فلسطین دارد مبارزه می‌کند با اسرائیل با همین اسلام کربلایی است. اینا رفتن بر آزاد شدن. خب این بیان نورانی سید شهدا دم دروازه شام یکی اصلی است از اصول اسلامی. فقط این زنجیر را ما از گردن دین برداشتیم، از دست و پای دین برداشتیم، هر رو گردن ما گذاشتن بگذارن، ولی دین آزاد شد بالاخره، رفتیم دین آزاد کردیم. الان ایران اگر اسلامی است به سایر کشورها اسلامیان به برکت کربلا است، فرمود ما رفتیم دین رو آزاد کردیم و پیروزمندانه داریم برمیگردیم، ما که نرفتیم خودمون آزاد کنیم. ما خونبهای اسلام شدیم بالاخره. اصل بعدی آن است که وجود مبارک سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود انسان آزادیش به معنای رهایی نیست، این آزادی از دشمن درون و بیرون است، لذا با عزت و جلال و شکوه باید همراه باشد. این هیهات هیهات من نزله شعار رسمی اون حضرت بود. فرمود ما انسان را با کرامت اصلیش برگردوندیم، جامعه را کریم کردیم، آزاد کردیم، هر کس از ماست عزیز است، هیهات هیهات من نزله، با این اصل آزاد کردیم. بعد در بهبوهی سخنرانی ها چه در مکه چه در کربلا بود، مرگ را معنا کرد. فرمود مردم، مرگ گودار و چاله و چاه نیست که انسان در گودار فرو برود، مرگ پل هست، مل موت الا قنطره تعبرو بکن، مرگ پلیه. در بهبوهی نهضت کربلا که ثم اقبلت السهام که انها القتل آمده، مرگ را معنا کرده، همونطوری که در مکه مرگ را معنا کرده. خود تل موت علا ولد آدم و خود تل غلادت علا جید، مرگ زیور انسان است. مرگ اگر چاله بود، چاه بود، گودال بود، زوال و نابودی بود که زیور نبود. فرمود مرگ پلیس بین شما و ابدیت شما، مل موت الا قنطره تعبرو بکن. اینو در روز عاشورا در بهبوهای نبرد این رو تفسیر کرد، همونطوری که در مکه این سخنرانی را کرد. فرمود مردن نابود شدن نیست، انسان است که مرگ را میمیراند، نه بمیرد و بپوسد. این حرف ها زیر آسمان مال قرآن کریم است. همکنون هم شما ببینید اونا که یقدی از مسجد و حسینی و تعلیمات دینی فاصله دارند، خیال میکنند مرگ پوسیدن است، ولی وقتی به هوش بیاین میفهمن مرگ از پوست به در آمدن است، نه پوسیدن. انسان است که مرگ را میمیراند نه بمیرد. تعبیر قرآن کریم این نیست کل نفس یذوقها الموت، هر کسی رو مرگ میچشد. تعبیری از کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را میچشد. خب این روشن است که هر ذائقی مذوق خود را هضم میکند. ما این که مرگ را میمیرانیم، به چماله میکنیم، به مچاله میکنیم، به زیر پامون دفن میکنیم، وارد برزخ میشویم، ما هستیم و مرگ نیست. وارد ساحره معاد میشویم، ما هستیم و مرگ نیست. انشاءالله وارد بهش میشویم، ما هستیم و مرگ نیست. ما مرگ را میمیرانیم، نه مرگ ما را بمیراند. این بیان نورانی را سالار شهیدان در بهبوهه ثم اقبلت السهام کأنها القتل در روز عاشورا دارد بیان میکند که من موت الا قنطره، مرگ نابودی نیست، مرگ پل هست، تمام برکات اون طرف پله. لذا اینها گفتن به این که هر چند بار مثلا ما هم کشته بشویم دست از تو بر نمیداریم. پس بنابراین اصل جریان کلیت و دوام نهضت کربلا است. اصل دوم آن است که بیگانها در صدر اسلام دین را به اسارت گرفته. قهرن سیاست و ثقافت، آزادی و آزادگی همه را به بند کشیده. گوشه ای از اسارت دین در صحیفه ظاهر شده است. زاد دست علی و اولاد علی را بستند. این چنین نیست که دست وارش هست امیر رو بستن یعنی علی رو به اسارت گرفتن. علی رو بعد از اسارت دین اسیر کردن. یه نامه اهانت آمیزی معاویه برای وجود وارش هست امیر نوشت که اون نامه در نهج نیست، که خاص اهانت کند به حضرت که تو را با دست بسته بودن ازت بیعت گرفتن. ولی جواب حضرت در نهج البلاغه است. فقط معاویه تو خواستی ما را مفتزه کنی، خودت رسوا شدی، تو گفتی ما را با دست بسته بردم. بله ما که این کار نکردیم. من اگر بخواهم صحیفه را امضا کنم باید با دست بسته امضا کنم. اردتم تفزهنی ففتزه، رفتی ما را رسوا کنی، خودتون رسوا شدی، پذیرفتید که ما را با دست بسته به صحیفه بردن. این چنین نیست که علی رو اول اسیر کرده باشند یا کسی رو بین در دیوار گذاشته باشند. اول دین را به اسارت گرفتن، بعد به همه این کارها سبقه دینی دادن، بعد کاراشون رو پیش بردن. اول این کارها را سبقه دینی دادن، بعد این کارها را انجام دادن. و اون جنگ های چند ساله علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گوشه ای از اسرار دین را روشن کرده است. و صلح وجود مبارک امام مجتبی بخشی را آزاد کرده است. خدا غریق رحمت کنه، فقهای ما را گفتند و گفتند و گفتند تا نوبت رسید به مرحوم صاحب جواهر. ایشون تو جلد 26 یه بیان نورانی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند، بعد یه روایت هم از وجود مبارک امام هادی نقل میکنند. این تعبیر لطیف هم از ایشون است در جواهر که کلام ائمه علیهم السلام یفسر و بعضه و بعضه. بعد می فرماد این 14 نفر یه نفرن که دارن حرف می زنن، منتها یه انسانیست که 250 سال زندگی کرده. تمام این 14 نفر متکلم واحدن. لذا اگر ما کلام یکی رو با کلام دیگری تفسیر می کنیم که اونا یک روحن. این سخن سخنی است فقهای ما بزرگ ما گفتن تا نوبت رسید به صاحب جواهر که فرمود این 14 نفر یک انسان کامل گویایی هستند. اونگاه وجود مبارک حسین ابن علی تتمه کار را به عهده گرفت و اسلام را زنده کرد. از اون به بعد دیگه کسی نمیتوانست با دین بازی کند علنا. اون کاری که اموی ها در شام میکردن دیگه رفت بربست. دیگه ناچار شدن به وجود مبارک امام صادق و امام باقر سلام الله علیه و فرصت بدن، بعد ائمه دیگر فرصت بدن با اونها درگیر نشن و اگر خواستن خیانت بکنن مخفیانه باشه با سم و امثال ذلک. این طوری که علنی جا جریان کربلا پیش آمده است و صریحا به حسین ابن علی گفتن نماز تو مقبول نیست، اون فکرها دیگه رخت بربست. اون تفکرها و اون اهانتها که صریحا میگفتن که یزید بر حق است و حسین بر باطل است معاذ الله، اون دیگه رخت بربست. وقتی خواستن کار را یک سره کنن، وجود مبارک ابی عبدالله در بین راه در عصر تاسعا، شب عاشورا یا صبح عاشورا، چند حالت خواب از حضرت نقل کردن. تو مقتل ها دارد که حضرت در بین راه یک لحظه خوابیدن یا خوابشون رو بود، بعد استرجاع گفتن انا لله، گفتن که وجود مبارک زین العابدین اون حرف زد. عصر تاسعا یک خوابی رو بوده شد و فرمایش فرمودن که شب عاشورا و همچنین عصر تاسوعا که پیامبر فرمود تو فردا مهمان مایی. این رو سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود اینا خواب نبود، حالت منامیه است. حالت منامیه مال عرفاست، یعنی در این حالی که بیدارن وضوشون باطل نیست، یه حالت رؤیایی یعنی کشف شهود پیش بیاید. این حالت رو میگن حالت منامه، یعنی نوم، خواب نبود که وضو باطل بشه، مثلا اینجور نبود، کشف و شهود بود و حضرت رو مشاهده میکرد و مانندون. از این حالت به حالت منامه تعبیر میشود. حضرت فرمود به من بسیار مبارک رسول خدا گفت که فردا شب مهمان منی. و شب عاشورا که شد یا صبح عاشورا، دستور داد حضرت که این خیمه ها رو به هم نزدیک کنید، چون ابن زیاد ملعون دستور داده بود به هر که جعجع بالحسین، جعجع یعنی کسی رو در جای بگیر و انداخت که نه کمک طبیعی دارد نه کمک مردمی، نه کنار آب هست نه زیر کوه هست نه زیر درخت هست نه سایه در کار است نه دسترسی به مردم. این بود که در وسط آفتاب حسین ابن علی مجبور شد چادر بزند، وگرنه در یک مسافر کنار اون نهر عظیم همونجا خیمه میزند، نه با فاصله. دستور رسمی ابن زیاد بود جعجع بالحسین، لذا اونجا چادر زدند، خیمه زدند. وجود مبارک سید شهدا دستور داد دیگر ممکنه اینها از هر طرف حمله کنن، شما تنابهای خیمه رو به هم مرتبط کنید، خیمه ها را نزدیک هم کنید، فاصله کم باشه، پشت خیام و اطراف خیام یک ساقیه به اصطلاح شبیه نهر کوچکی است، یک خندقی بکنید اونجا، چون در شط فرات که در شمال و شرقی کربلا میریزد نی فراوان است، از اونها نیها بیارید تو همه این خندق یا ساقه کوچک بریزید که اگر فرصت شد اینا را آتش بزنید که دشمن از پشت خیام حمله نکند. لذا راه نبود از پشت خیام حمله کند. اینا را کارار دستور داده بود، آماده کردن بخشی در شب عاشورا بخشی در روز عاشورا. وقتی وجود مبارک سالار شهیدان با عباس ابن علی و سالار بعضی از خواص اصحاب این زمزمه ها را داشتن، زینب سلام الله علیها با خبر شد و اظهار نگرانی کرد، رفت به حسین ابن علی عرض کرد برادر اگر اینا فردا مثل حسن ابن علی تو را تنها بگذارن چه میکنید؟ فرمود نه اینا اینجور نیستن. این جریان را به حبیب بن مظاهر اسدی منتقل کردن، این پیرمرد مسئول یه بخش بود. این آمد پشت خیام اصحاب گفت یا فرسان الهجا، اینا همه در آمدن، بنی هاشم خواستن در بیان، گفت شما تشریف نیارید من با اینا کار دارم. حبیب روی اون سندی که داشت و قدمت و قداستی که داشت مورد احترام دیگران بود، به اصحاب گفت دختر علی سلام الله علیه نگران است. ما بریم تجدید عهد کنیم. آمدن پشت خیام خیمه وجود مبارک زینب کبرا، عرض کردن السلام علیکن یا حرائر رسول الله. ما همون نوکران حسین امدادی هستیم. هاذی اسندت فتیانکم، هاذی رباه غلمانکم، این شمشیر نوکران شماست، این تیرهای ارادتمندان شماست. هبکنون مولای ما فرمان بدهد حمله میکنه. زینب کبرا دیگه از خیمه بیرون نیامد، همون درون خیمه دعا کرد، اینا رفت. این صحنه شب عاشورا گذشت و اینها آرام شدن. وجود مبارک ابی عبدالله که تا آخرین لحظه درس آزادی میداد همه اصحاب را جمع کرد. امام سجاد فرمود من بیمار بودم، دیدم همه اصحاب را پدرم جمع کرد، من رفتم دم در این خیمه، ولی این خیمه جای سخنرانی پدرم بود، دیدم اون سخنران معروف کرد احمد کرد اللهم اللهم الله اکرم تنا به نبوه و علم تنا قرآن و فقه تنا به دین و جعل تلنا اسماعا و ابصارا افئدتا فجعلنا من الشاکرین. این خطبه را فرمود. فرمود آیو فردا غیر از مرگ در این سرزمین خبری نیست، هر که باشد شهید می شود. این یک. و اینها با من کار دارن، با شما کاری ندارن. این دو. راه کربلا یک طرفه بسته است، نه دو طرفه. یعنی از اون طرف کسی نمیتونه به کمک ما بیاد، از این طرف اگر کسی خواست بره آزاده. دست زن و بچه هاتون رو بکری تو بری، من بیعت رو ازشون بردارد، من بیعت رو بردارد. اول کسی که قیام کرد وجود مبارک قمری برد عباس ابن علی. در مقتل ابی مخرف آمده سعید ابن عبدالله حنفی که شرح حالش جداست که من عرض میکنم، او قیام کرد، بعد زهیر قیام کرد. همین حضرت فرمود فردا این شیر خاره من هم میکشم. قاسم عرض کرد امو جان مگر اینا به خیمه حمله میکنن؟ فرمود نه، تا من زنده ام به خیمه حمله نمی کنم. عرض کرد بچه شیری که به میدان نمی رود، پس چجور علی اصغر رو شهید می کنم؟ فرمود اذا جفت روح و اتشا، وقتی کاملا جگر تفدیده شد، من میگم ولونی به من بدید من سیرابش کنم، روی دست من این شربت شهادت می نوشه. عرض کرد امو جان منم شهید میکنن. فرمود مرد را چگونه میابی؟ عرض کرد احلام در اصل. فرمود برای تو را هم شهید میکنن. بعد حبیب اشاره کرد به زین العابدین که دمه در استاده بود، فرمود فردا آقا را هم شهید میکنن. فرمود نه، کیفه و هوا ابو سمامیت ائمتن، هشت امام باید از اون متولد بشود، او را شهید نمیکن. همه اینا لا و هوا ابو سمامیت ائمتن. این صحنه در همون خیمه سخنرانی گذشت. اینا رفتن هر کدام در خیمه خودشون، لهم دویون که دوی نه، رفتن با نماز و ذکر و مناجات ودا کنن. هر کدام از اینها مشغول نماز اینا شد. تا شد روز عاشورا. روز عاشورا که شد هر کدام از اینها به اذن حضرت رفتند و شربت شهادت نوشیدند تا موقع نماز شد. حضرت خواست نماز بخوند، اونا باورشون این بود که نماز حضرت مقبول نیست معاذ الله. وقتی دین به اسارت برود، طرز دین را تفسیر میکنن که عملی بپسندد. گفتن نماز حسین ابن علی مقبول نیست، مهلت ندادن. سعید ابن عبدالله عرض کرد ابن رسول الله شما نماز بخونید، من جلو با میستم. من این سعید ابن عبدالله را برای تو معنا کنم. تا این شعرهایی که در ادبیات ماست معلوم بشه صاحبان اصلی این اشعار کیا هست. ما سرایندگان ادب پرور بزرگ زیاد داریم، اما همه اینا در کنار آیات و روایات نشسته. شما یک شاعر نشون بدید قبل از اسلام که اینقدر بلند سخن بگوید، بعد از اسلام این حرفها فراوان است. مرگ اگر مرد است که او نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. مولوی یه آدم با سوادی است، اما این حرفها بزرگتر از مولوی است. این حرف میگوید منم که مرگ را میمیرانم، نه مرگ مرا بمیراند. خب ما یه همچه شاعری نداشتیم قبل از اسلام. سعدی میگوید عاشق کسی است که اگر در برابر معشوق به او تیر بزند مژه تکون ندهد. مژه بر هم نزنم گر بزنید تیر و سنانم. این از غزل‌های بلند سعدی است که عاشق کسی است که در برابر معشوق هر رنجی که میبرد اگر تیر به او بزنی، به چشمش بزنی، مژه‌اش تکون ندهد. مژه بر هم نزنم گر بزنی تیر و سنانم. حالا ببینید سعید ابن عبدالله چه کار کرده. ارشد ابن رسول الله شما نماز بخونید، اونا که تیر از هر طرف میاد، ولی من اجازه بدید این افتخار مال من باشه که من جلو بیستم. خب این همه گرچه یه عده شهید شدن، یه عده هنوز هستن، چرا تو این افتخار را داشته باشی؟ ارشد ابن رسول الله، این سعید ابن عبدالله که در مقتل عربی خلف آمده جز اولین کسانی بود که برخاست گفت ممکن نیست دست از تو برداریم، این 1200 فرسخ یعنی تقریبا 8000 کیلومتر راه رفته تا کربلا را زنده کنه. 1200 فرسخ اون روز راه پر خطر، 8000 کیلومتر راه پر آشوب، کار سعید ابن عبدالله حنفی بود. اینا کربلا را احیا کردن. آخرین کسی که نامه از کوفه به مکه رسوند همین سعید ابن عبدالله حنفی بود که نامه رجال نامی کوفه را از کوفه به مکه برد. فاصله کوفه و مکه هم 300 فرسخ است. اون روز تمام بخشای وسیع راه ناامن بود. وقتی خدمت ابی عبدالله رسید این نامه رسوند، وجود مبارک ابی عبدالله، این نامه رو مطالعه کرد. سعید ابن عبدالله یه همراهی هم داشت. وجود مبارک مسلم ابن عقیل الله راهنمایی کرد. از مکه برگشتن به کوفه شده 600 فرسخ. این چنین نیست که آمدن تو راه اون راههای آب داشته باشه، راه رسمی باشه که مأمور بودن. راه‌های ناامن که مسلم ابن عقیل راه را گم کرده، اینها چون ناامن بود آب شدن، تشنه شدن، این شده 600 فرسخ. بار سوم جواب نامه را وجود مبارک مسلم ابن عقیل نوشت، به دست همین سعید ابن عبدالله حنفی داد که بیاره مکه خدمت ابی عبدالله، این شده 900 فرسخ. بار چهارم همراه ابی عبدالله از مکه تا کربلا یعنی کوفه تا این منطقه بیاد شده 1200 فرسخ. اینا کربلا رو زنده کردن. عرض کرد ابن رسول الله من نمیگم کار کردم، ولی این جایزه رو به من بدی که من اینجا رو بیستم. 1200 فرسخ راه آمدم، یه جایزه به من بدید. خب همه نقل کرد، هیچ کس نقل نکرد که مژه بر هم زد، مژه بر هم نزنم گر بتنی تیر و سنانم. تیر از طرف راست می آمد می گرفت، از طرف چپ می گرفت. بعضی از آیون این تیرا رو شمردن، گفتن 12 چوبه تیر را گرفت تا نماز حضرت تمام بشه. یک تیر از کمانی برخاست، سید ابن عبدالله دید اگر غفلت کند ممکنه این تیر به پسر پیغمبر برسد. دستی نمونده بود، صورتش جلو آورد، این تیر را صورت گرفت. همین مقدار نفس برش مونده بود که نماز حضرت تمام شد. ارشد هل وفیت و بعهدی یا ابن رسول الله، فرمود انت بین یدی امامی فی الجنه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکات. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، تو را به آیات قرآنت قسم، تو را به صحف انبیایت قسم، تو را به اولیای و مرسلیت قسم، تو را به اهل بیت عصمت و طهارت قسم. اون چه خیر و صلاح و فلاح اسلام و نظام اسلامی با بزرگواری و لطفی که داری مقدر بفرما. مسلمان ها را در سراسر عالم پیروز بفرما، حق را در سراسر عالم بر باطل پیروز بفرما. مسلمانان عراق، مسلمانان یمن، مسلمانان سوریه، مسلمانان فلسطین، مسلمانان نقاط دیگر را در سایه لطف ولی ازر گزندی محافظت بفرما. نظام اسلامی، مقام رهبری، مراجع تقلید، دولت و ملت و مملکت اسلامی ایران را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را، مخصوصا شهدا و جانباختگان منا را در سایه لطفت با اولیایت محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به استکبار صهیونیست برگردان. کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. دلهای ما را ظرف معارف الهی بفرما. عزاداری همگان را به احسن وجه قبول بفرما. همه را مشمول لطف ویژه اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. مشکلات مملکت را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. جوانان ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان علی و اولاد علی قرار بده. پایان امور همه را ختم به خیر و سعادت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.